ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آغاز مقدمات تولید 190 هزار سو در سایت نتنز خبر داد. اسرائیل خواستار تشکیل ائتلاف نظامی علیه ایران در صورت از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا شد. و دادستان کل ایران درخواست‌ها برای بازگشت بهروز وثوقی به ایران را رد کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با برگزاری یک نشست خبری از انجام مقدمات تولید 190 هزار سو برای غنی‌سازی اورانیوم در سایت هسته‌ای نتنز خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای صالحی یک روز پس از اظهارات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم آماده‌سازی مقدمات تولید 190 هزار سو برای غنی‌سازی اورانیوم گفت این مقدمات با راه اندازی سالن مونتاژ سانتریفیوژ در سایت نتنز آغاز شده است. آقای صالحی در همین حال این اقدام را به معنی تولید سانتریفیوژها در مقایسه تصحیح می‌کنم در مقیاس انبوه ندانسته و گفته است که صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ناظر بر ساخت 190 هزار سو در مدت زمان کم نبوده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بخش دیگری از سخنانش آنچه همزمانی تحریم و اجرای برجام خوانده را غیر ممکن دانست و گفت اقدامات جدید ایران خلاف برجام نیست. وزیر اطلاعات اسرائیل خواستار تشکیل ائتلاف نظامی علیه ایران در صورت از سرگیری برنامه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا از سوی تهران شد. یزرائیل کت روز سه‌شنبه به رادیو دولتی اسرائیل گفت که در صورت بازگشت ایران به غنی‌سازی اورانیوم به میزانی که تهران را قادر به ساخت بمب هسته‌ای کند، باید یک ائتلاف نظامی علیه این کشور تشکیل شود. این وزیر اسرائیلی گفته که علاوه بر آمریکا و متحدان غربیش، اسرائیل و دولت‌های عرب هم در این ائتلاف حاضر خواهند بود. اظهارات این مقام اسرائیلی همزمان با گفته‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیان می‌شود که از سازمان انرژی اتمی ایران خواسته مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم را در چارچوب برجام فراهم کند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ادامه سفر اروپایش برای افزایش فشار بر ایران روز سه‌شنبه در پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار می کند. اما مسکو ایران را از گام‌های عجولانه برحذر داشته و ابراز امیدواری کرده تهران به اجرای توافق هسته‌ای ادامه دهد. تحولات پیرامون برجام از محورهای اصلی دیدار قریب الوقوع رؤسای جمهوری روسیه و ایران در چین اعلام شده است. جزئیات بیشتر از آنا رایسگایا.
روسیه تصمیم ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را مغایر به تعهدات این کشور نمی داند و در این حال تهران را فرا می خواند از گام‌هایی که ممکن است تحریک‌آمیز تلقی شود بپرهیزد. الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه در جمع خبرنگاران گفت تصمیمات اخیر ایران در چارچوب برجام است و مهم است که ایران همچنان به رعایت تمام مفاد این توافق پایبند بماند. به گفته این دیپلمات روس، در غیر این صورت مخالفان برجام بهانه دیگر برای نابودی این توافق به دست خواهند آورد. گروشکو یادآور سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شد که در روزهای اخیر هشدار داده بود لغو برجام باعث برهم خوردن روند راستی آزمایی برنامه اتمی ایران خواهد شد. اندری فیودوروف کارشناس مسائل بین الملل میگوید دغدغه روسیه نه برجام بلکه نابسامانی های احتمالی در خاورمیانه است.
России неоднократно заявляли, что ядерная сделка с Ираном это выверенный документ.
روسیه همواره برجام را سندی سنجیده دانسته و از اجرای آن دفاع کرده و این در حالی است که توافق هسته‌ای با ایران روسیه را با چالش‌های روبرو کرده بود که با لغو این توافق از میان می‌رود. اما در آن زمان روسیه کمتر به منافع اقتصادی خود و بیشتر به ضرورت کاهش تنش پیرامون ایران توجه داشت و اکنون نیز بر ضرورت حفظ این توافق تأکید می کند، نه به آن دلیل که برجام را بی عیب و ایراد می داند و یا از سیاست های ایران خوشنود است، نه به بهانه حفظ نظام عدم گسترش سلاح های هسته‌ای یا به عنوان بخشی از داد و ستد با غرب، بلکه صرفاً به آن دلیل که روسیه متوجه است ابرهای طوفانی بالای ایران جمع می شود که تحولات آتی را غیر قابل پیش بینی می کند. کرملین از اینکه آمریکا نگران تشدید تنش‌ها در منطقه نیست نگرانی فراوان دارد.
دوشنبه رهبر جمهوری اسلامی از سازمان انرژی اتمی ایران خواست مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سوی غنی‌سازی اورانیوم را فراهم کند. سه‌شنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی از آمادگی تأسیسات نطنز خبر داد، اما تأکید کرد اصل اول التزام به تعهدات است. در واکنش ایلیاس اومخانوف نایب رئیس سنای روسیه طی دیدار با علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مسکو اعلام کرد قانونگذاران روس امیدوارند ایران به برجام پایبند بماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته از خروج این کشور از برجام خبر داد و خواستار توافق جدید با ایران شد که از جمله مسائل همچون برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای این کشور را در بر خواهد گرفت. مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی طی سفر به مسکو تأکید کرد ایران هیچ گونه تغییر در برجام را نخواهد پذیرفت. او از تلاش‌های روسیه برای حفظ این توافق قدردانی و ابراز اطمینان کرد روابط مسکو تهران همچنان رو به گسترش خواهد بود. گریگوری لوکیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است افزایش تنش پیرامون ایران به نفع روسیه است.
Для России открывается широкое поле экономического и политического сотрудничества с Ираном. Здесь есть несколько.
برای روسیه فرصت خوبی برای گسترش ارتباطات سیاسی اقتصادی با ایران فراهم شده که البته تحقق آن به سناریوهای آتی بستگی دارد. دو سناریوی اصلی محتمل است. یک، فشار بر ایران به خروج این کشور از برجام می انجامد. تنش‌ها شدت می‌یابد و احتمال جنگ دوباره مطرح می‌شود. سناریوی دوم، با حمایت اروپا از برجام، وضعیتی که عملاً دو سال گذشته در داخل و خارج ایران بوده همچنان ادامه می‌یابد. این سناریو شرایط بهبود روابط روسیه با اروپا را نیز فراهم خواهد آورد. با خروج آمریکا از برجام هر گونه تحول به نفع ماست. فقط مهم است منتظر بمانیم و بی‌طرفی‌مان را حفظ کنیم.
اوضاع پیرامون برجام محور اصلی مذاکرات ولادیمیر پوتین و حسن روحانی اعلام شده. رؤسای جمهور روسیه و ایران شنبه در چین در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای دیدار خواهند کرد. پوتین سه‌شنبه طی سفر به وین با رهبران اتریشی نیز درباره تازه‌ترین تحولات برجام رایزنی خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام. اما محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، در واکنش به درخواست‌های برخی هنرمندان برای بازگشت بهروز وثوقی، بازیگر سینمای پیش از انقلاب به ایران، گفت آنها می‌خواهند کسی که به گفته او فسادش فراگیر شده و بعد به آمریکا فرار کرده را دوباره با عزت و افتخار به کشور برگردانند. به گزارش وبسایت انتخاب، آقای منتظری روز سه‌شنبه بدون نام بردن مستقیم از بهروز وثوقی گفت کسی نمیتواند مانع از بازگشت یک ایرانی به وطنش شود، اما اگر این فرد مرتکب جرمی شد نباید برای او فرش قرمز پهن کرد. او همچنین گفت از پشت پرده درخواست‌های اخیر و فعالیت این هنرمند در خارج از کشور خبر دارد. به دنبال درگذشت ناصر ملک مطیعی، بازیگر قدیمی، در هفته گذشته گروهی از سینماگران شناخته شده ایرانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وی خواستند تا شرایط بازگشت بهروز وثوقی به کشور را فراهم کند. آقای وثوقی از زمان انقلاب سال 57 تا کنون در آمریکا سکونت دارد. اما وزیران کشور اعضای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در همایشی در لوکزامبورگ درباره پاره‌ای از مسائل از جمله اصلاحاتی چند در سیاست پناهندگی این اتحادیه رایزنی کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از شهرام میریان بشنویم.
انجام اصلاحاتی چند در سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا که در دل آن سامانه سهمیه بندی پناهجویان قرار دارد، برای نخستین بار 2 سال پیش در همایش سران این اتحادیه مطرح شد. ولی به دلیل مخالفت شماری از کشورها از جمله مجارستان، لهستان، چک و اسلوواکی این طرح مسکوت نگاه داشته شد. حال وزیران داخلی کشورهای به ویژه پناهنده پذیر اروپا از جمله آلمان در نظر دارند این طرح بلوک شده بار دیگر فعال شود. بلغارستان که در حال حاضر ریاست 6 ماهه شورای اتحادیه اروپا را در دست دارد، یک پیشنهاد مصالحه جویانه ارائه کرده که بر پایه آن در موارد بحرانی سهمیه بندی پناهجویان در میان کشورهای عضو به طور اتوماتیک و یا خودکار به مرحله اجرا در می آید. این طرح پیشنهادی هم به نوشته روزنامه‌ها همچنان مورد مخالفت کشورهای پیش گفته قرار گرفته که اصولاً مخالف پذیرش پناهجو هستند. این سیستم و یا سامانه سهمیه بندی پناهجویان در سطح کشورهای اروپایی قرار است بار دیگر در دستور کار همایش سران این اتحادیه در پایان ماه جاری میلادی قرار گیرد. موضوع بعدی گرد همایی وزیران داخلی اتحادیه اروپا شرایط اعطای ویزا به شهروندان کشورهایی است که مبدأ پناهجویان هستند. اتحادیه اروپا دادن ویزا به شهروندان این کشورها را به آمادگی آنها در پذیرش پناهجویان رد شدهشان گره زده. دیگر مسئله مورد بحث این وزیران بررسی وضعیت تازه راه‌هایی است که پناهجویان از طریق آنها سر از کشورهای اروپایی در می‌آورند. 2 نمونه از این راه‌ها مسیر آبی ترکیه به یونان و راه زمینی کشورهای حوزه بالکان است که پس از 2 سال و اندی بار دیگر فعال شده. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشورش 5 سال است به پناهنده پذیرترین عضو اتحادیه اروپا معروف است، همچنان از سامانه مشترک سهمیه بندی پناهجویان حمایت می کند. در این میان به کشورهای مخالف این سهمیه بندی یکی دیگر نیز اضافه شده و آن دولت تازه راستگرای ایتالیا است. وزیر داخلی این کشور ماتئو سالوینی پیش از شرکت در همایش لوکزامبورگ گفت یا اتحادیه اروپا به ایتالیا کمک می‌کند تا این کشور از ورود پناهجویان در امان بماند و یا دولت تازه ایتالیا راه و روش تازه‌ای را در پیش می‌گیرد. یکی از برنامه‌های مورد نظر ایتالیا در جلوگیری از ورود پناهجویان به این کشور ساخت مراکز دیپورت و یا بازگرداندن پناهجویان در نقاط گوناگون ایتالیا است. آقای سالوینی روز سه‌شنبه هم گفت تا 600 هزار پناهجو می‌بایستی ایتالیا را ترک کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از صدور حکم حبس برای 2 نفر از مدیران فرودگاه امام خمینی تهران خبر داد. آقای سراج روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت برای این 2 نفر حکم انفصال از خدمت هم صادر شده است. رئیس سازمان بازرسی ایران نام این افراد و سمت دقیق آنها در فرودگاه امام خمینی را اعلام نکرد. و انفجار گلوله توپ جنگی باقی مانده از دوران جنگ ایران و عراق باعث کشته شدن 1 نفر و زخمی شدن 4 تن از اعضای یک خانواده در استان کرمانشاه شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از اکبر آزادی مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گزارش داد که این حادثه دوشنبه شب در یکی از روستاهای سلاس باباجانی رخ داده است. به گفته آقای آزادی، اعضای خانواده با پیدا کردن این توپ جنگی در زمین به گفته او اقدام به دستکاری آن می‌کنند که موجب انفجار می‌شود. از زمان پایان جنگ ایران و عراق، انفجار مین‌ها و ادوات جنگی باقی مانده در استان‌های مرزی ایران باعث مرگ صدها نفر شده است. این بود چند خبر و گزارش. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.